بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 60 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث البیع، بحث المعاتات، اول عبارت و ایزن فإن الإباحة المحضة لا تقتضی الملک اصلا و رأسا. بعد از اینکه شیخ انصاری کلام علما را مطرح فرمودند به عنوان شاهد بر اینکه معاتات مورد بحث اون معاتاتیه که متعاطیان از اون معاتات قصد ملک دارن، نه معاتاتی که متعاطیان قصد اباحه تصرف رو دارن، برخلاف ادعای صاحب جواهر که میگفت معاتات مورد بحث معاتاتیه که متعاطیان قصد اباحه تصرف دارن، و همچنین برای مبنی برای این ادعا که این معاتات طبق نظر مشهور مفید اباحه تصرف نه ملک، برخلاف کلام محقق ثانی که می فرمود این معاتات مفید ملک متزلزله و مراد مشهور از اباحه تصرف ملک متزلزله، ولی مرحوم شیخ میگه نه، اینا قائلن که نه فقط مفید اباحه است. پس دو تا ادعا مرحوم شیخ مطرح کرد، یک معاتاتی مورد بحثه که قصد متعاطیین چیه رفقا؟ قصد متعاطیین ملکه، نبایه، نه اباحه تصرف. پس حرف صاحب جواهر درست نیست. این معاتات طبق نظر مشهور مفید اباحه تصرف نه ملک، برخلاف محقق ثانی. شروع کرد به کلام محقق ثانی رو مطرح کردن، حالا اینکه بعداً خودش جواب اشکال محقق ثانی رو بده. محقق ثانی ادعاش این بود که مراد مشهور از اباحه تصرف که میگن معاتات مفید اباحه تصرفه، مرادشون ملک متزلزله. به چه دلیل؟ دو تا دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون اون آیه‌ای بود که فرموده بود که این معاتات رو یکی از ادله عامه بل بیع، یعنی الا ان تکون تجارتا ان ترازم، شاملش میشه، عام شامل معاتات هم میشه. این دلیل اولشون بود. دلیل بعدیشون این بود که اطلاق حل الله البیع شامل این میشه، که اینو البته تو متن من ترجمه نکردم، توی چیز پاورقی آورده بود و قوله تعالی حل الله البیت پاورقی چاپ کنگره صفحه 32. خب بعد از اینکه اینو مطرح کردن، بعد مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی، فرمودن که این که در کلمات گروهی از متأخرین از فقها مثل شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، ابو صلاح حلبی که دیده میشه، گروهی از متأخرین، البته بعضی از محققین گفتن این حرف حرف درستی نیست چون متقدمین هم قائل به این حرف هستن، گروهی از متأخرین از فقها دیده میشه که میگن معاتات مفید اباحه تصرفه و با ذهاب و رفتن یکی از دو مال لازم میشه و با تلف شدن یکی از دو مال تلف میشه، منظورشون این نیست که معاتات بیع نیست و مفید ملک نیست و صرفا مفید اباحه تصرفه، بلکه چی؟ بلکه مراد این متأخرین چیه؟ معاتات از همون ابتدا و اعطا و عقصی که در معاتات انجام میگیره مثل بیع قولی نیست که مفید ملکیت لازمه باشه، بلکه مراد اینا از اباحه چیه؟ میگن معاتات مفید ملک غیر لازمه و بعداً با طلب یکی از دو مال لزومش محقق میشه. چرا؟ به چه دلیل؟ چون اگر منظور این جماعت عدم ملکیت باشه چگونه میشه اینا اباحه صرف و اباحه تصرف فقط نظرشون باشه، بعد با تلف شدن چی میشه؟ ملک لازم بیاد. از اول اباحه تصرف، بعد با تلف شدن چی بیاد؟ بیاد بگن ملک لازم. چرا؟ چون اراده اباحه خالی در این صورت چیه؟ ممتنعه. فرض اینه که متعاطیین به قصد تملیک تعاطی میکنن و اگر مقصودشون نیاد باید بگیم معاطات معاطات فاسدیه. خودمون داریم میگیم معاطاتی مورد بحث محققانه میگه ها، خودمون داریم میگیم معاطاتی مورد بحثه که چی؟ که متعاطیین از این معاطات قصد تملیک دارن. حالا اگه بگیم این معاطاتی که آقایون ازش قصد تملیک دارن مفید اباحه تصرفه، یعنی قصدی که داشتن محقق نشد، پس باید بگیم کلا معاطات فاسده، نه اینکه بیایم بگیم مفید اباحه تصرفه. برای اینکه مقصود متعاطیان بهش برسیم باید بگیم این مفید چی؟ مراد مشهور که میگن اباحه ملکیته، چون از اول اگه قصد ملکیت داشته باشد بعد ما بیایم بگیم که این معاطات مفید اباحه شد که مشهور اینو میگفتن و منظور از اباحه هم خود اباحه باشه، یعنی ما قصدن لم یقن، اونی که قصد کرده بودن واقع نشد، و وقتی واقع نشد باید بگیم بیع فاسده، نه که بگیم این عقد عقد فاسدیه، معاطات یک عقد فاسدیه، نه که بگیم مفید اباحه تصرف. پس حالا که برای اینکه این مشکل پیش نیاد بگیم اونی که قصد کردن متعاطیان محقق شده که قصدشون ملکیت، میگیم مراد مشهور که میگن اباحه همون ملکیت متزلزله. یه اولا، ثانیا اول درس امروز، اگر معاطات مفید اباحه خالی باشه بدین معنی که از اول اصلا و رأسا ملکیت نیومده باشه، یعنی هیچ ملکیتی، نه ملک لازم نه ملک متزلزل، و چجوری ممکنه که با تلف یکی از دومان ملکیت لازمه بیاد؟ مگر تلف ملک آوره؟ پس مشهور که میگن بعد از تلف ملکیت لازم میاد، پی میبریم که مرادشون از اباحه اینجا ملکیت متزلزل، یعنی قبل از تلف ملکیت متزلزل میاد، بعد از تلف ملکیت لازم. چون اگه ملکیت متزلزل نیاد چجور بر اباحه تصرف بعد از تلف ملکیت لازم چیز میشه، مترتب میشه؟ اگر شما مشهور منظورشون از اباحه همون اباحه است، اون نتیجه که بعدن بعد از تلف میگیرن درست در نمیاد. اینا اگه منظورشون اینه که صرفا مفید اباحه است، خب بعد از تلف میگن چی؟ میگن ملکیت لازم. میگم چجور بود؟ تا حالا اباحه بود، بعد از تلف شد ملکیت لازم؟ اینجور در نمیاد. لذا میگیم مرادشون از اباحه ملکیت متزلزله، ولی بعد از تلف این ملکیت متزلزله تبدیل میشه به ملکیت لازم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. بعدش این شبهه رو مطرح میکنن، و شبهه اینه که اگر معاطات حقیقتاً بیعه و مفید ملکه، خب بیع مفید ملک لازمه و مقصود متعاطیان هم همین بوده، پس علل قاعده جناب آقای محقق ثانی باید بفهمید معاطات هم ملکیت لازمه میاره، چرا که شیخ مفید میگه چرا حکم به جواز و ملکیت متزلزل و غیر لازم میکنید و فهمیدید معاطات مفید ملک جایزه. محقق ثانی در جواب میفرماید که میان افعال و اقوال فرقه، و اون اینی که اقوال یا صریح و یا نص در مطلوبن، یا لااقل چی؟ ظهور در مطلوب دارن و به وضوح بیع لازم رو دلالت دارن، ولی افعال به این پایه از قوت نیستن. فعل و عمل مجمله و به برکت قرائن، که معاطات فعل و عملیه دیگه، و به برکت قرائن جهت الفعل روشن میشه و لذا به قدر متیقن اکتفا میکنیم و اون اصل ملکیته، اما لزومش محرز نیست، لذا حکم به جواز میکنیم. تا که تا زمانی که مالها در دست طرفین موجودن و تراد یعنی رد طرفینی ممکنه، این ملک جایز و ملکیت جایز شد ثابت میشه، ولی همین که یکی از دو مال تلف شد و تراد و برگردوندن مال، طرفین بتونن مالاشون رو برگردونن به هم دیگه ممتنع شد، در اینجا چی لازم میاد؟ لازمش چیه؟ لزوم بیع لازم و ملکیت لازم میاد که هر یک از دو مال در مقابل دیگری دیگه رد نمیشه و وقتی تلف شد دیگه مقابلی نداره که بخوان تراد ممکن میشه. لازم نیستند که تمام یکی از دو مال تلف بشه، بلکه کافیه که قسمتی از یکی از دو مال تلف بشه و به مجرد تلف بعض ملک لازم میاد و حق رد چی میشه؟ ساقط میشه. دلیلش هم چیه؟ چون اگه رد دو اینجا بگیم باید انجام بدن میشه چی؟ تبعض صفقه که کالا قسم قسم شده که اینو میگیم لازمش ضرره و چون ضرر هست دیگه حق طلاق نیست. خب اینو بخونم تا اینجا. و ایزن علاوه بر اون ادله بالا و دلیل بالا گفت بریدون هم بگی عدم فیل اول زن لامتناع و ایزن این چیز علاوه بر اونمون لامتناع ارادت الاباحه مجرد الاصل ذل مقصود المتمل ازا فیضا لم یسر کانه به انفاسن علاوه بر اون دلیلی که اونجا گفتیم تو دو خط قبلی ایزن فا ان الاباحه المحضه به درستی که اباحه محضه بخواد این دلیل دومه برچی که ملکیت متزلزل میاد اباحه محضه یعنی خالی از ملک لا تقتضی الملک اصلا و رأسا اباحه محضه اگر مراد مشهور از اباحه همون اباحه محضه بذاریم بمونه اقتضا نمی کند این اباحه محضه ملک را اصلا و کلا حالا که ملک رو لازم نشد فکیفه یتحقق ملک شخص به ذهاب مال آخر فی یدهی پس چجوری محقق می شود ملک شخصی یعنی یکی از دو طرف معتاد به ذهاب مال شخص دیگر فی یدهی در ید اون شخص چجوری محقق می شود ملک شخصی به ذهاب مال دیگری در ید اون شخص اگر یعنی در دست اون شخص در دست یکی از این دو شخص ملک یکی مال یکی از بین رفت این میشه ملک لازم اگر معاتات مفید اباحه است چجور اباحه تبدیل به ملکیت میشه پس باید بگیم مفید چیه ملکیته خب میگیم اگه مفید ملکیته چرا مفید ملکیت اشکال است چرا مفید ملکیت لازم نیست آیه محقق میگید ملکیت متزلزل میگه چون افعال میزان دلالتشون از دلالتشون پایینه و انما الافعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحه كالقول و افعال که معتاد از افعاله چون که نمی باشد دلالت اون افعال بر مراد یعنی ملکیت براش بزنید ملکیت به صراحت دلالتشون بر مراد در صراحت مثل قول نیست به صراحت یعنی در صراحت و انما الافعال چون که نمی باشد دلالتشون بر مراد بر مراد است ملکیت به صراحت به صریح بودن مثل قول چرا لانها تدل بالغرائن به خاطر اینکه افعال دلالت میکنند بر مراد به واسطه غرائن منع کردن علما من لزوم العقد از عقد لازم و ملک لازم به ها به واسطه افعال فیجوز التراد مادام ممکنن پس یایز از تراد یعنی برگردوندن اون مالها نتیجه عدم ملک لازمه نتیجه عدم ملک لازم چیه؟ پس جایز از تراد البته مادامی که تراد ممکن باشه یعنی هر دو طرف مالها در دستشون طلب نشده باشه و مع تلف احد العین و با طلب شدن یکی از دو عین یمتنع التراد برگرداندن دو طرفی که هر دو طرف بتونن مالی که در دستشونه برگردونن ممتنع میشه و یتحقق لزومو پس محقق شود لزوم به و یکفی کفایت میکند در لزوم چی؟ تلف و بعض احد العین نیاز از همه عین تلف بشه اگر بعضی از دو عین تلف بشن یه مقداریش مثلا یه مقدار گندم داشت مقدارش رو تلف کرد کفایت میکنند در لزوم تلف بعضی از یکی از دو این چرا کفایت میکنند لامتناع علت کفایته لامتناع تراد فی الباقی چون ممتنع از تراد در باقی از هوه چون که تراد بعض موجبون لتبعض صفقه سبب میشود بعض شدن کالا رو و ضرر را یعنی اون شخصی که بعضی از کالا رو بعد تحویل بگیره ضرر میکنه بعضی از کالاش در دست اون منطقه طلب شده، بخواد همونو بگیری به اون اکتفا کنه، لازمه است ضرره و لا ضرره و لا ضرره سرال فعل اسلام. انتها کلامی که جامع المقاصد و نحوه المحکی ان فی تعلیقه علی الارشاد، میگه نحو این جامع المقاصد، یعنی نحو این کلام جامع المقاصد، یعنی مثل همین کلامش، اون چیزیه که حکایت شده از محقق در تعلیقش بر ارشاد و زاد فیه، و برای استدلال بر این که این معاطات مفید ملک تزلزله، اونجا یه چیز دیگه هم اضافه برده و زاد فیه، اضافه کرده در اون تعلیق در ارشاد. چی رو؟ اینجور گفته ان مقصود المتعاطیین، مقصود متعاطیین اباحتون مترتبتون علا ملک رقبه که سایر بیوف. یه مقدمه باید مطرح کنیم. از نظری ما دو اباحه، از نظر نظری دو تا اباحه متصوره. یک اباحه ابتدایی، یعنی اباحهی که ابتداءن مقصوده و متعاطیان به قصد اباحه دادستر میکنن، اینو صاحب جواب بود. دو اباحه غیر مستقیم، یعنی اباحه‌ای که مترتب و متفرع بر ملکیت، که وقتی مشتری مالک مبیع شد اباحه تصرف داره. با حفظ این مقدمه مرحوم محقق این چی فرموده؟ فرموده که در واقع در جامع المقاصد چی فرمود؟ فرمود که مراد مشهور از اباحه ملکیته، ولی در حاشیه ارشاد میخوان بفرمان که اباحه‌ای که در کلام مشهور اومده همون اباحه است، ولی نه اباحه مستقیم که صاحب جواهر مدعی بود قسم اولی، نه بلکه چی؟ بلکه اباحه غیر مستقیم، اباحه ابتدایی مراد نیست، بلکه مراد اباحه غیر مستقیم و متفرع بر ملکه، که وقتی انسان مالک عین شد هر نوع تصرفی براش مباح میشه. و این اختصاص به معاطات و بیع فعلی نداره، در سایر بیوع و معاملات هم مطلب همینه. پس مراد اباحه مترتبه بر ملک، نه اباحه ابتدایی. و وقت اگر با معاطات همین مقصود حاصل شد، پس گفتار ما ثابت میشه که میگفتیم معاطات مفید ملکیته، و اگر اصل مقصود مترتب نشد ناچار باید بگیم این معاطات کلن فاسده و حتی اباحه تصرف هم نمیاد. چرا؟ زیرا ما قصده لم یقع، که بود مقصود اباحه دنبال ملک بود که واقع نشد، و ما وقع لم یقصد، یعنی برفرض هم اباحه محض بیاد، این اباحه محض مقصود متعاطیان نبود و معاملات هم تابع اصولن. اگر ما قصده المتعاطیان واقع نشد، اصلا معاطات چیه؟ باطله. ثمره ملک رقبه، اگر با معاطات آخذ مالک رقبه این شد، ثمراتی هم داره. اگر با معاطات آخذ مالک رقبه این شد، ثمراتی هم برش هست. اولا نماعات این این، سودهای این این در ملک آخذ داخل میشه. مثلا اگر گوسفندی رو به معاطات عقص کرد، بره، پش، شیر گوسفند، یا اگه چاق شد نمای چیز در زمین گوسفند، اینا چی؟ متصله به گوسفند، که چاقی نمای متصله، ماله آخذ میشه. دوما پاره ای از متصرفات متفقه من ملکه، و تا متصرف مالک نباشه حق چنان تصرفی نداره، مثل بیع چیزی برای خودش، عتق عبدی به نیت خودش، مباشرت با جاریه‌ای که با معاطات، اینا همه معاطات چیز تصرفاتی هستند که باید حتما شخص مالک شی باشه که بتونه انجامشون بده. چون لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، اینا همه تصرفاتی هستند متوقف بر ملکه، که چیز لا وطیع الا فی ملکن. حال اگه معاطات مفید ملک شد، این گونه تصرفات هم برای آخذ جایزه، و کسی که فتوا به منع وطی جاریه معاطاتی داده سخن غریبی گفته، چنانچه میگه ها محققستان، که کی اون شهید اول و شیخ طوسی که تو عبارات بعدی کلامشون رو میاریم. پس از دو کلام محقق ثانی در دو کتابش، یکی حاشیه ارشاد یکی اون جامع المقاصد، کاملا روشن میشه که ایشون معتاد رو مفید ملک متزلزل میدونه و منظور مشهور از ابایه تصرف رو به ملک متزلزل توجیه و تفسیر میکنه. خب و نحوال منکی محقی ام مانند این جامع المقاصد، عبارت جامع المقاصد، کلام جامع المقاصد اون چیزی است که حکایت شده از محقق در برهاشیش بر ارشاد، فی تعلیقی علی ارشاد، برهاشیش بر ارشاد، ارشاد علامه، و زاد فیه و زیاد کرده بر این کلام جامع المقاصدش فیه در تعلیق ارشاد، اینی که اضافی هم جو برده چی گفته؟ ان مقصود المتعاطیان، مقصود متعاطیان از تعاطی از معاطات چیه؟ نه اباحه ابتدایی و اولی که جناب آقای صاحب جواهر میگفت، نه اباحتون، یعنی منظورشون که میگن این معاطات مفید اباحه است، نه اون اباحه‌ای که جناب آقای صاحب جواهر میگفت یعنی اباحه ابتدایی، بلکه چی؟ اباحه‌ای که مترتب است بر ملک رقبه. ملک رقبه یعنی گردن عین، ملک رقبه یعنی رقبه و گردن عین مال اینه، چون معمولا ملکیت گردن رو تشبیه میکنن دیگه، گردن اون مال، اون تسلط بر گردن حیوان مثلا مال این میشه، یعنی این مسئولیت و رقبه و گردن این هر جا دلش بخواد میبره با ایشونه، یعنی ملکیت دیگه. ابایی که متصل است بر ملک رقبه عین، که سائر البیو، مثل سایر بیو، فإن حصل مقصودهما، مثل سایر بوی که مقصود از در سایر بو هم که بوی با بی ها که میگن که من بی به صفقه انباع بی ها که میگن مفید اباحه، مراد از اباحه اباحه مترتبه بر ملکه، فإن حصل مقصودهما، اگر حاصل شود مقصود متعاطیان که چی بود؟ یعنی اباحه متوقف بر ملک، نه اباحه ابتدایی، ثبت ما قلنا، ثابت میشود آنچه که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم که مراد از اباحه که میگن ملکیت متزلزله، و الا یعنی اگر حاصل نشود مقصودشون، یعنی ملکیت نیاد یا اباحه متوقف بر ملکیت نیاد، الا وجب ان لا تحصل، واجب است که حاصل نشود اباحتون بالکلیه، هیچ اباحه‌ای، نه اباحه ابتدایی، نه اباحه متوقف بر ملکیت، بلکه چی؟ بل یتعینو، بلکه واجب است چی؟ الحکم بالفساد، حکم به فساد معاطات. چرا؟ به دلیل اینکه ما قصده لم یقف ما وقع لم یقصد، داره میگه از المقصود، چون که مقصود متعاطیان که ملکیت بود غیر واقع، واقع نشده، ولو وقع، اگر واقع شود غیره، غیر مقصود که همون اباحه هست، لوقع، واقع شده اون غیر مقصود که اباحه هست به غیر قصده بدون قصد، یعنی ما قصد لم یقل ما وقع لم یقصد، و خوبه باطلون، واقع شدن غیر مقصود باطله، و علیه بر این ملکیت متفرقه بر اباحه، بر این ملکیت متزلزل، یتفرعون نما، متفرق می شود نما، یعنی به چه دلیل میگیم نما مال اونه؟ چون ملکیت اومده، چون لا نما الا فی ملکه، و جواز و وطع اجاریه، و جواز و وطع اجاریه، به چه دلیل میگیم وطع اجاریه ای که معاطاتی گرفته شده جایزه؟ چون جاریه ملک اون گیرنده شده، و من و من منعه، هر کس منع کند از جواز وطع اجاریه در ملکتی، که گفتن کیان اینا؟ مثل شهید اول و شهید طوسی که اینا آمدن چیکار کردن؟ منع کردن، گفتن در جاریه معاطاتی معاشرت جایز نیست، فقط اقربه، یعنی حرف قریبی زده، انتها کلام محقق ثانی در حاشیهش بر ارشاد، یعنی محقی هم که از حاشیه ارشاد بود تمام شد. معروف شیخ میفرماید که به نظر ما اقوا اینه که کلمه اباحه تصرف رو که در کلام مشهور اومده که میگن معتاد مفید اباحه تصرفه، به معنای خودش بگیریم، بگیم همون مراد چیه؟ اباحه تصرفه، و به تعویل نبریم و بگیم مشهور در معتاد چیه؟ در معتاد طرفدار اباحه مجرده هستن و این رو در معتاد به قصد تملیک میگن، یعنی با این که متعاطیان به قصد تملیک تعاطی میکنن ولی اثر حاضر از این داد و ستد ملکیت نیست، بلکه چیه؟ بلکه مجرد اباحه تصرفه. البته منظور این نیست که متعاطیان مستقیما و بالمطابق انشاء اباحه کنن، بلکه منظور مدلول انتظامیه. یعنی چی؟ یعنی این که طرفین در خارج هر کدوم کالا و متاع خودش رو در اختیار دیگه میذاره و با رضایت کامل به اون میده و او رو مسلط بر مال میکنه، لازمه چنین اعطایی و تسلیمی اینه که گیرنده بتونه هر تصرفی در عین بکنه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک از قبیل بی و بعد که گفتیم. پس دو مسبب و دو سبب مطرحه، یک ملکیت، دو اباحه. سبب ملکیت محرز نیست چون معاطات و سببیت اون برای ملکیت چیه؟ بفرمایید مشکوکه، و لذا استصحاب بقای مال در ملک مالک اصلی جاری میشه و حکم ملکیت نمیشه ولو مقصود و مدلول مطابقی ملکیت میده، ولی سبب اباحه همون اعطاء با رضایت کامله که در معاطات حاصل میشه و لذا اباحه تصرف مترتب میشه و در واقع مدلول مطابقی محظور داره و ترتیب اثر بهش داده نمیشه ولی مدلول التزامی محظوری نداره و بفرمایید جاری میشه. بلذی اینو بخونیم تا برسیم به اون اشکال. بلذی یقوا به نفسه، اونی که قویه در نفس من شیخ انصاری، این قول قویه اینه که چی بگیم؟ ابقاء و ظواهر کلاماتهم علی حالها، باقی گذاشتن ظواهر کلمات علما است بر حال خودشون، و انهم یحکمون، و این که اون علما حکم میکنن، و انهم یحکمون بالاباحه المجرد علی الملک فی المعاطات، و این که این مشهور حکم میکنن به اباحه مجرد از ملک در معاطات، البته مع فرض. پس حرف جناب محقق ثانی درست نیست که میگفت مرادشون از اباحه تصرفه، مع فرض قصد المتعاطیان از تملیک، با فرض قصد متعاطیان تملیک، قصد متعاطیان تملیک هست. و ان الاباحه لم تحصل به انشائها ابتداءا، و این که اباحه حاصل نمیشود به انشاء اباحه، به انشاء معاطات بزنیم بهتره، به انشاء معاطات ابتداءا، بلکه چی؟ بل انما حصلت، بلکه این از وجوزی نیست، حاصل میشود این اباحه کما اعترف بهی فی المسالک، چون که اعتراف کرده به این مطلب، به این حصول در مسالک، حاصل میشد از چی؟ بل انما حصلت من استلزام اعطاء کل منهما، از معنای التزامی، از لازم داشتن اعطای هر یک از اون دو طرف متعاطیان سلعته و کالایش را مسلطن علیه، در حالی که مسلط کننده است بر اون سله، الازن به تصرف فی، ازن در تصرف در اون سله را به وجوه تصرفات، به انواع تصرفات، چه تصرفات متوقعه برمه چه غیر اون، من استلزام اعطای، لازم داشتن اعطای هر یک از دو طرف سلعتش کالا اشرا، در حالی که مسلط کننده از هر یک از دو طرف اون شخص رو بر کالا اش، لازم دارد این اعطایی که همراه با تسلطه، در حالی که من استدام اعطا کل من ها سلعت و مسلطن علیها، در حالی که مسلط میکنه طرف مقابل و برون سلعه، استدام اعطا چی رو؟ الازنه، این مفعول استدام، ازن در تصرف در سلعه را به وجوه به انواع تصرفات. فلا یرد علیهم ادا ما ذکر محقق المتعدن فی عبارت المتقدمه. تنها اشکالی که میمونه اینه، اون ایرادی بود که محقق ثانی مطرح کرد. چرا ایراد چی بود؟ حاصل ایراد این بود که اباحه تصرف از ملکیت سرچشمه میگیره، یعنی چون مالکه حق هر نوع تصرفی داره و ملکیت از معاتات به وجود میومد که مقصود طرف این بود، و علل فرض ملکیت نیومد. وقتی ملکیت نیومد پس اباحه تصرف هم نمیاد. به عبارت دیگه اباحه مطلقه که مقصود طرفه نیست، بلکه اباحه مقیده به ملکیت مراده. و لذا اگر از طرف این بپرسی این مال ولو ملک طرف هم نشده تو راضی به تصرف هستی؟ میگه نه، من به قصد ملک شدم و با این فرض راضی به تصرف هستم، نه مطلقا، یعنی اگه ملکیت دارم من راضی به تصرف نستم. وقتی قید اون که ملکیت منتفی شد، مقیدم که با تصرف چی میشه؟ منتفی میشه، چون ازن تفل قید انتفل مقید. پس نمیتونیم اینا رو از همدیگه جدا کنیم بگیم اباه هست ملکیت نه نیست. به عبارت دیگه همونطور که محقق در حاشیه اشاره کرد، این اباحه تصرف مترتب بر ملکیت و از اونجا سرچشمه میگیره و منشأ دیگری غیر از ملکیت نداره. اگه شما میگید مفید ملکیت نیست، پس اباحه هم در کار نیست، اباحه چون بعد از ملکیت میاد. گویا کسی میگه که چرا منشأ دیگری برای اباحه نباشه؟ شیخ در جواب میگه که زیرا که اباحه از دو حال خارجی، یا اباحه مالکیه است یا اباحه شرعیه، که اگر اباحه مسئول اباحه مالکیه باشه، فرض اینه که این مالک چیزی رو جز تملیک ازش صادر نشده و بر این وجه راضی شده نه مطلقا، پس اباحه محضه به طور مطلق نیست. و اگر اباحه شرعیه میش مراده، میگیم آقا هیچ دلیلی بر اباحه شرعیه وجود نداره. بخونم اینا رو. ولذی یقوه فلا یرد علیهم، پس وارد نمی شود بر مشهور ادا مگر ما ذکره المحقق المتقدم، اون چیزی که ذکر کرد اون محقق متقدم، یعنی محقق ثانی، فی عبارته المتقدمه، در عبارتی که ازش متقدم شد. و حاصل اون عبارت چیه؟ این بود ان المقصود، هم تکرار قبله، ان المقصود، مقصود متعاطی این از تعاطی، هو الملک، ملکه، فاذا لم يحصل الملك مقصود متعاطی بود، فلا منشأ، هیچ دلیلی وجود نداره لاباحت تصرف، برای اباحه تصرف. از الاباحه، چون که اباحه تصرف ان کانت من المالک، اگر باشد از طرف مالک، یعنی اباحه‌ای که برای مالک جایزه، فالمحظور انه لم، فالمفروض انه لم يستر منه الا تملیک، فرض اینه که انه و انشه صادر نشده منه از مالک اصلی مگر تملیک. چرا؟ چون مالک رو به طرف داد به قصد تملیک دارد. و اگه و این کانت من الشر، و شما میگید تملیکی در کار نیست، در نتیجه اباحه هم در کار نیست، این ادامه داره ها. از الاباحه ان کان من المالک، از مالک مال، فرض اینه که انه و انه انشه لم یستر، از مالک صادر نشد از مالک، الا تملیک، یعنی این بیع رو به قصد تملیک انجام داد، معاطات به قصد تملیک. شما میگید مفید تملیک نیست، پس اباحه‌ای که مترتبه بر تملیک هم هست اینجا نباید باشه. و این کانت این اباحه من الشارع، از طرف شارع، فلیس علیها دلیلون، هیچ دلیلی بر اباحه از طرف شارع که شارع بگه تو این معاطات شما صرفا اباحه تصرف دارید وجود نداره. ولم یشعر کلامهم، و بالاستناد الى نص فی ذالک و اشعار ندارد کلام علما به استناد به نصی فی ذالک بر حکم به اباحه از طرف اشاره ما ان الغاء الشارع لاثر المقصود علاوه بر اینکه یه اشکال دیگه هم داره اگه این مراد اباحه شرعی هست یک اشکال دیگه ای هم هست ما ان الغاء الشارع علاوه بر اینکه انداختن و ملغا کردن شارع لاثر المقصود اثر مقصود رو که ملکیت بود در معاطا ما ان الغاء و ترتیب و ترتیب شارع غیره و غیر اون اثر مقصود رو یعنی اباحه رو بعید جدا خیلی بعیده. اینا اومدن آقایان متعاطی یعنی قصد ملکیت دارن بگیم شارع گفته نه فقط مفید اباحه است. ما ان تأمل فی کلامه با اینکه تأمل در کلام فقها یعطی عطا میکند اراده در اباحه در مالکیه اراده اباحی مالک یعنی اباحی که مترتبه بر ملکه ولی شرعیه با سه دلیل اباحی شرعیه رو رد کرد. اولا در کلامش دلیلی نیست، ثانیا لازمش اینه که شارع اصل مقصود رو برداره یه اثر دیگه بذاره اینم درست نیست، علاوه بر این که وقتی دقت میکنید در کلام بزرگان میفهمید مرادشون اباحی مالکی است نه شرعیه. و یعید و اینا بذار بخونم یعید ارادت الملک مراد تأیید میکنند اراده ملک رو که محقق کرکی میگفت ان ظاهر اطلاق هم ظاهر اطلاق فقها که میگن اباحت و تصرف شمولها شمول این اباحه هست لتصرفات التي مر تصرفاتی رو که لا تصح الا من مالک اینه میدهید دیگه هست. یعنی تصرفاتی که مترتبه بر ملکم هستن میگن تو این اباحه هست، بس معلومه که مراد ملکیته. لا تصح الا من مالک کلوت اول ادخه ول بیل نفسه و فروختن برای خود بایه و التزام هم یعنی شخصی که معتادی کالایی رو گره میتونه وقتش کنه اگه جاریه بود میتونه آزادش کنه اگر بنده بود میتونه بفروشش و التزام هم حصول الملک مقال ممکنه کسی بیاد جواب بده بگه آقا ملکیت نیست به مجردی که این تصرفات رو بخواد انجام بده آن الماد ملکیت میاد، میگه یک امر بعیده و التزام علما حصول ملک را مقارن با این تصرفات که با وطع و عتق و اینا مقارن با اینا قبل از این تصرفات آنن ما ملکیت میاد بعد این تصرفات میکنه کما ازا وقت حاضر تصرفات من ذل خیار چنانی که اگر واقع شد این تصرفات از ذل خیار کسی صاحب خیاره یعنی حق خیار دار میاد تصرفاتی میکنه که دیگه خیارش از این سلب میشه، مثلا میاد مال رو میفروشه، صاحب خیار اگه اومد با جاریه وعده کرد جا اون مالی که دستش بود آزادش کرد یا بیع انجام داد معلوم که از خیارش سلب کرده خیارش رو و ملکیت لازم اومده کما ازا وقت حاضر تصرفات منزل خیار او من الواهب الذی یا از واهبی که جایز است برای رجوع بعیدون کجا بودیم اول عبارتش و التزام و وصول ملک بعیدون این خبر التزامه و سیجی او یعنی بگیم آقا با این قبل از این تصرفات یه ملکیت آنن مایی میاد چجور برای زلخیار ملکیت ثابت میشه یعنی با چیز با تصرفش دیگه ملکیتش میشه ملکیت دازه چجور واهب با تصرفش یعنی داره ثابت میکنه که چی؟ شخص زلخیار دارای خیاره شخص زلخیار دارای خیاره میاد ملکی رو که به خیاران فروخته میفروشه به شخص دیگه ای. من حیوانم رو فروختم به کسی تو اون حیوان حق خیار دارم یعنی میتونم سریز به هم بزنم قبل از اینکه از خیارم استفاده کنم میام چیکار کنم اون مالی رو که به بیع خیاری فروخته باشم میفروشم به شخص دیگه این یعنی چی؟ یعنی اون بیع رو فسخ کردم این فسخ اون بیعه یعنی بیعی که قبلا انجام دادم فسخ شد با این کارم آنن ما اومد به ملکم بعد فروختمش ذل خیار وقتی که مالی رو به دیگری فروخته با خیار به شخص ثالثی فروخت یعنی آنن ما اون ملکی رو که داده بود به کسی دیگه دوره میاد ملک خودش میفروشه به شخص دیگه. کسی مالی رو به کسی بخشیده، میاد مالی رو به کسی بخشیده چیکارش میکنه؟ میفروشش به کسی دیگه. همین که فروختش به کسی دیگه، یعنی آنن ما از ملکیت اون شخص اول که بهش بخشیده بود در میاد، میاد به ملک واحد و میره لازمش یک میتونه بفروشش. اینجا هم همونجور درسته. تا الان به آقای شخصی که تعاطیان مال رو گرفته ابایه تصرف داشت و ملکیت نداشت، ولی به مجرد این تصرفات آنن ما قبل از این تصرفاتش یه ملکیت براش درست میشه. چجور برای زلخیار درست میشد؟ چجور برای واحد درست میشد؟ واحدی که مالش رو بخشیده، زلخیاری که مالش فروخته دوباره برمیگشت به ملک خودش مفروخته، اینم آنن ما براش ملکیت حاصل میشه و چیکار میکنه؟ بعد تصرف مفیده ملک میکنه. بعد میگه نه این بعیده. فسیجی و مازکره و بعض الاساطی من نهاز الغر مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده و می آید اون چیزی که ذکر شده در کلام بعضی از بزرگان از این که این قول یعنی ملکیت آنن ما، ملکیت آنن ما مستلزمه تأسیس قواعد جدیدیه. این اشکالی است که مرحوم محقق مرحوم شیخ جواب میده دیگه. حالا کلی جوابش رو عرض کنم فقط رو فقا جلسه آخرمونه. اونش جواب میده که ما مجبوریم که همچین چیزهایی رو قبول کنیم و مترتب کنیم. ما مجبوریم اجباراً باید این کار رو انجام بدیم، چون چاره ای نیست که ما دست از ظواهر نمیشه ما دست از ظواهر کلام علما برداریم. نه، ما مجبوریم به خاطر اینکه بتونیم ظاهر کلام رو توجیه کنیم دست به همین تصرفاتی بزنیم، اگرچه لازمش به نظر میاد یه سری قواعد جدیدی ولی اشکالی نداره. پس حرف محقق قبول نیست. و صلی الله علیه و سلم علی قاسم مصطفی محمد.